الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب یه نکته ای از بحث حکمت نظری بودن یا حکمت عملی بودن منطق باقی مونده، این رو هم اشاره بکنیم وارد بحث بعدی بشیم. سه تا نکته در این باب بود: یکی تقسیم حکمت به نظری و عملی، و گفتیم که از نظر ملا صدرا منطق جزء حکمت نظری هست. یه موقع تقسیم علم به نظر و عمل، علمی که ناظر به نظر است و علمی که ناظر به عمل است. اخلاق علم ناظر به عمله، میتونیم بگیم منطق هم علم ناظر به عمله، منطق عملش عمل درونیست تحت عنوان تفکر، تفکر فعل نفسه. تقسیم سوم هم ناظر به صنعت بوده، که صنعت در واقع یک صنعت نظری داریم، یک صنعت عملی داریم، که این ناظر به تمریناته که بلد شدن یعنی مهارت کسب کردن. خب سوال اینه که منطق در چه در این تقسیم سوم در چه قسمی داخله؟ اینجا را اشاره کردیم که به نظر میرسه گرچه ملا صدرا صریحا این تقسیم را آورده، اما مشخص نکرده که منطق در صنعت نظری است یا داخل در صنعت عملی. به نظر میرسه که اینجا هم باز منطق از اون جهت که علم است داخل در صنعت نظری هست. اما در عین حال نکته ای که بایست بهش توجه بکنیم این است که ممکنه من منطق دان، یعنی دانش منطق را داشته باشم، اما منطق دان به معنای مهارت در منطق را نداشته باشم. مثالی که به صورت خیالی شاید تصویر شده اینه که میگن شخصی پیش استادی منطق میخون، یه دوره که منطق خون، استاد بهش گفت برو بازار بدونی که بهش بگی انگیزه من از این دستور دادنم به شما چیه، و برو بازار یه ساعتی مثلا دور بزن، از اوضاع احوال بازار خبری برام بیار. اونم رفته گشت و گذار کرد و بخار بازار شلوغ بود، مثلا یک عده داشتن می خریدن، یک عده داشتن می فروختن، چونه می زدن که قیمت رو پایین بیارن، یک عده تشویق می کردن که تا بخرن. خب همینی که هر روز ما تو بازار داریم می بینیم. هیچی استاد چیزی نگفت و بکنم یه دور دیگه منطق بکنیم بعد نیست. اینم متوجه نبود مثلا داستان از چه قراره. یه دور دیگه منطق خوندن، یه دور کامل که خوندن، گفت برو بازار ببین چه خبره. این بارم رفت همون خبر دوره قبل را آورد. برای بار سوم دوره منطق رو خوندن و این بار فرستادش که ببینه که بازار چه خبره. این بار رفت و برگشت گفت مردم دارن استدلال میکنن، استدلال درست، استدلال نادرست، استقرا، تمثیل، این چیزا رو به کار میبرن. گفت که حالا شما منطق دان شدی، یعنی این مهارت برای شما کسب شده که مردم دارن حرف میزنن بر اساس اسلوب و قواعد منطقی درست یا نادرست دارن استفاده میکنن، و اگر شما منطق دان شدی، یعنی قواعد بلدی، لغزش ها را بلدی، اگر تونستی تشخیص بدی، معلومه که چی؟ در عملم منطق دانی، یعنی میتونی تشخیص بدی این استدلال از چه مدلیه، از چه نوعیه، و اگر ضعف داره ضعفش در کجاست. این کار تطبیقه، مهارت وقتی حاصل میشه که علاوه بر دانش بتونی اون کبریات کلی درست یا نادرست، چون مغالطات هم درش هست، بتونی بر موارد تطبیق بدی. شما اگر یه جا استدلالی رو انجام گرفته بتونی تشخیص بدی که این استدلال مغالطه است، و در میان این 13 نوع مغالطه این چه مدل از مغالطات 13 گانه است که اینجا رخ داده؟ اخذ ما بالعرض، مکان ما بالذاته، آیا از مغالطات لفظی است یا از مغالطات معنوی است؟ چیه؟ این همون کسب مهارتی است که با ممارست و تطبیق دادن قواعد بر مصداق حاصل میشه. خب ببینید، مثلا حالا به عنوان نمونه که گاهی هم سر و سر طلبایی که یه مقدار میخواستم بیام مثلا در یه مرکزی برای ادامه تدریس اینا سر به سرشون میذاشتیم، میگفتیم که خب، نمیگفتیم مثلا عکس مستوی تعریف کن یعنی چی، به صورت عملی میگفتیم، میگفتیم هر الف به اس مثلا عکس مستویش چی میشه، مثلا هر انسانی زاهق است عکس مستویش چی میشه، اونایی که اجمالاً دانش عکس مستوی رو میدونستن، یه تصور نسبتاً قابل قبولی از عکس مستوی داشتن که جابجایی موضوع و محموله، میگفتن خب هر انسان ناطق است میشه چی؟ بعض ناطق ها انسان هست، یا هر انسان زاهد است میشه بعض زاهد ها انسان هست. اینایی که وارد بودن میدونستن مثلا اجمالا تشخیص میدن موجبه کلیه است میشه موجبه جزئیه، بعضی ها نه، اصلا خود اجمالا تعریف اصطلاحی عکس را متوجه نبودن، اونو که هیچی به قول معروف پیاده پیاده بودن، هیچ. اینایی که متوجه بودن قانون تو ذهنشون اجمالا بود، میگفتن خب میشه بعضی زاهک ها انسان هم. میگفتم خب عکس بعض زاهک ها انسانن چیه؟ میگفت هر انسانی زاهکه، نمیگفت بعض الانسان زاهک. چرا؟ برای اینکه اون اصل تو ذهنش بود که هر انسان زاهکه، عکسش جزئیه شد، دوباره عکس العکسش میشه چی؟ دوباره کلیه، در حالی که قانون میگه چی؟ موجبه جزئیه. عکس مستویش دوباره میشه چی؟ موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه. خب اونا چرا اینجوری میگفتن؟ برای اینکه ماده وقتی کلیت از اول صادق بود، یه بار گشت و دوباره برگرده به خودش جزئیه میشه، معنی نداره که به لحاظ ماده هم درست میگفتن، اما به لحاظ قانون و منطقی دچار اشتباه می شدن. این معلومه چی؟ هنوز اون قانون تو ذهنش نیست. بعد که اینو می گفتم خب مگه این موجبه جزئیه نیست؟ مثلا فرض اگه اینجوری بهش می گفتیم، خب خب موجب جزئی عکس مساویش چی میشه؟ میگه قانون موجب جزئی از موجب جزئی بشه. اما در این حال نمیتونست تطبیق بده، یعنی اون بخش مغالطی بودن ذهنش به لحاظ ماده در واقع اون مهارت رو برای او حاصل نکرده. به هر حال این هست. پس یه موقع بخش دانشی منطق، منطق علم دیگه، دانشش رو بایستی کسب بکنیم. گزاره ها قبلا هم اشاره کردم، شاید یک بار، طرف رفته رشته مکانیک، دوره به اصطلاح آموزشیش رو میگذرونده، خب نمره هاش 20 بوده. وقتی از ترم دو و سه گفتم بیا کارگاه، مکانیک خوندی، تئوریش هم که گذروندی، حالا عملیاتی، این موتور جیپ رو پیاده کن، باز کن، ببند، ببینه که کار او نیست. معلومه چی؟ سیستم وجودی او با مهارت خیلی سرخوشی نداره، این مهارت خیلی کسب نمی کنن. خب مهارت کسب کردن ممارست، تمرین نیاز داره. از این جهت بخش سوم، اگر بر فرض بپذیریم که صنعت دو مدل، صنعت نظر و صنعت عمل، منافات نداره که منطق جزء صنعت نظری باشه اما در این حال بتونه عملیاتی هم بشه و مهارت از طریق تمرین کسب بشه. بله، منی که مهارت منطقی کم دارم یا اصلا ندارم، قوانین رو یاد گرفتم، میتونم چیکار کنم؟ تمرین کنم. در اثر تمرین زیاد دقتم هم میره بالا، مثل کسی که ادبیات خونده، نحو خونده، قوانین نحو را بلده، درسته؟ خب این متن عربی که به ما میدن داریم تو کتابا میخونیم، اعراب که نداره که، مثل قرآن اگه اعراب داشته باشه خب اشتباه اقل قلیله، چرا برای که اعراب رو گشن داره میبینه میخونه دیگه. اما اینجا که اعراب نداره، این بایستی تشخیص بده که اینجا فعله، بعد فاعله، فاعل مرفوعه، مضاف، مضاف الیه، مفعول چیه، تا تو بتونه تشخیص بده اعراب رو به درستی بخونه. چیزی که بسیار بسیار اتفاق میافته که به غلط بخونن، میگم فلان عالم بزرگ، وقتی میرسه به خوندن متن عربی همش غلط و غلوط میخونه، در این حال خوب میفهمه ها، درست میفهمه، اما در این حال اعرابش رو در کلمات به درستی پیاده نمیتونه بکنه. مثلا اون مهارت ادبیات زبان عربی برای او ملکه نشده که بتونه به درستی پیاده بکنه. منطق هم همینجوره، ممکنه یکی قواعد و منطق رو خوب آشنا شده باشه، بلد باشه، بلد به معنای دانستن، اما بلد نباشه، یعنی نتونه تشخیص بده که این مورد، این استدلال از چه مدل استدلالیه. و این نیاز به البته کار به اصطلاح فنیه، عملیاتی لازم داره. خیلی از استدلال‌ها پیچیده ان، تو در تو ان، به دلیل تو در تو بودن تشخیصش برای مدرسین منطق هم آسان نیست. تا جلسه به کسانی که مثلا یه دوره منطق و نصف و نیمه خونده باشه، الا ایاله مهارت در منطق مسئله جدایی است که بایستی به جد گرفته بشه و این یکی از ضعف‌های عمده است که احیاناً ما داریم. خب بحث دیگر تقسیم علم به بدیهی و نظری است که بحثش رو اشاره کردیم و بر اساس اون نشون دادیم که نظری ها طبق قانون امتناع دور تسلسل بایستی منتهی به بدیهی بشوند. اما گاهی در برخی از عبارات تقسیم علم به تصور تصدیق از یک سو به بدیهی و نظری از سوی دیگر مطرح نیست، گویا یه تقسیم دیگری وجود داره. ما یه تقسیم داریم، علم به بدیهی و علم اصولی به بدیهی و نظری تقسیم میشه، یه تقسیم دیگر در عرض این داریم، علم به تصور و تصدیق تقسیم میشود. اون تقسیم اول که به بدیهی و نظری است در مقابلش یه تقسیم دیگری داره که سه شقیه. این یه مقدار جای تعجب داره. شیخ اشراق تقسیم را سه قسمی و سه شقی میکنه، ملا صدر هم در التنقیح و بعضی از آثارش که لابلا اشاره میکنه گویا ایشون هم همینجوره میاد تقسیم رو سه شقی میکنه. شیخ اشراق میگه که علم یا فطریه یا حدسیه یا مکتسبه، همون نظری به اصطلاح. پس مقابل مکتسب و نظری اندیشه ای فکری، پس فکری مکتسب نظری یک معنا دارن. مقابل این به جای این که بگه بدیهی غیر فکری یا بدیهی، میگه دو مدل داریم، حدسی و بدیهی یا فطری. سوال اینه که این سشق بر چه محور و معیاریه؟ این تقسیم سگانه از کجا اومده؟ شیخ اشراق در مورد تصدیقات، مبادی تصدیقی که معمولا منطق دانها میگن بدیهیات، در تصدیق شش قسمن، اولیات، محسوسات به حس ظاهر یا باطن دو، مجربات سه، حدسیات چهار، متفاترات پنج و فطریات یا فطریت القیاس شش. خواجه هم همین شش قسمت رو میگه. خواجه این شش قسمت رو که توضیح داده یه تکمله‌ای میاره تو منطق التجرید جوهر النزید علامه حلی رو اینجا ملاحظه کنید. بعد از اینکه این شش قسم را نام میبره میگه ول اخیرتان، منظور فطریات و حدسیات باشه اگه اشتباه نکنم، حفظ فطریات و حدسیات. میگه ول اخیرتان یعنی در میان این ششتا دوتای اخیر، لیستا منال مبادئ، از مبادی نیستن. الان شش تا شمار در این حال میگه این دوتا از مبادی نیستن. خب دوتا چی کدوما بودن؟ یکی فطریات یا فطریت القیاس. تعریف فطریت القیاس برام بگو. میگه فطریت القیاس اون دسته گزارهایی هستن که هرگاه تصور شوند مورد توجه قرار بگیرن حد وسط حاضر در ذهنه. یعنی چی؟ یعنی حد وسط دارد و حاضر در ذهن است که شما به نتیجه میرسید، یعنی قیاس دارد. و همین دلیل اسمش رو گذاشتن چی؟ فطریت القیاس. قیاس فطری، قیاسی که معمولا انسانها بر اساس فطرت شناختاری که خدای عالم در انسان قرار داده است اینا را به راحتی درک میکنه. یا قیاسات و اسنتم، یا قیاساتها معها. خب وقتی قیاس داره یعنی چی؟ یعنی بدون قیاس و حد وسط مجهوله. پس با قیاس و حد وسط معلوم شده. وقتی با قیاس و حد وسط معلوم شده پس معلوم بدیهی نیست، پس معلوم فکریه، معلومه که با اندیشه داری بهش میرسی. منتها اندیشه ای که پیش پا افتاده است، خیلی پیش پا افتاده باشه، اینه میگیم چی؟ در حکم بدیهی است، نه در نه واقعا بدیهی. خب فطریات اینجوره. حدسیات چی؟ میگه حدسیات هم اینجوره. یعنی چی؟ حدسیات هم نظری است، حد وسطی داره و شما با حد وسط به دست میاری. الا اینکه همین که مواجه با مشکل شدی خود به خود حد وسط پیش ذهنت حاضر میشه. خب برخلاف فطریات، فطریات عمومیه، نوع انسان ها به ذهنشون خطور میکنه حد وسط. حدسیات رو نه، فلان شخصی که این حدس رو میزنه، هر کسی این حدس رو نمیتونه بزنه، تفاوتش در اینه. اون فطریات همگانیه تقریبا. چرا میگی تقریبا؟ بگو تحقیقا دیگه. نه دیگه، یکی عقب افتاده ذهنی باشه اون ممکنه اینجوری نباشه، توجه میکنه. پس نوعا به طور اکثری همگانیه، اما اینجا نه، اقل و قلیله. یه ابن سینایی پیدا میشه میتونه حدس بزنه. حدس زدن کار هر کسی نیست. حالا عرض میکنم حدسیات، بله حدسی است که به طور فطری همگان دارم میزنم، اینجوری بگیم آره حدسیه. خب بعد خواجه می فهمد وکذالک، حالا تعبیر حفظ نیستم، ولتان من قبل هما، پس دوتای اخیر لیست من المباده، لیستا من المباده. بعد میگه چی؟ دوتای قبل از این دوتا هم چی هستن؟ مبادی نیستن. و اون دوتا چی هم؟ مجربات هستند و متواترات. میگه مجربات هم و متواترات هم استدلال دارن. چرا؟ برای که مجربات یه پشتوانه عقلی داری، الاتفاق لا یکون اکثری یا ولا دائمی، یا تا اینا زمیمه نکنی به یقین نمیرسی که، بس یه استدلال داره. متواترات هم همینجوره، یه پشتوانه داره. پشتوانهش این است که آقا مگه میشه امکان داره این همه جمعیت همه بدون اینکه با هم ارتباط داشته باشن توطئه کرده باشن، یه دروغی سرهم کرده باشن، همه یه حرف بزنن، یکی در شرق عالم، یکی در غرب عالم، یکی در کجای عالم، هیچ ربطی، آره آفرین، هیچ ربطی به هم هم ندارن. همه میگن رفتیم مکه دور خانه خدا دور زدیم، بعد ما که مکه را ندیدیم یقین میکنیم که مکه هست. چرا؟ برای اینکه عادتا عده کثیری یک خبر را به یک نحو نقل بکنن که هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته باشن، این خیلی 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 بعیده که چی؟ دروغ گفته باشن بی ارتباط، دقیقا هم مثل هم دروغ را بافته باشن. داری استدلال میکنی بر اساس این استدلال، نتیجه میگیری که مثلا مکه هست، پاریس هست، واشنگتن هست. خب اینجا منطق دانا دیدن که آره خیلی از استدلال ها پیش پا افتاده است. حالا برای یه عده خاصی پیش پا افتاده است میشه حدسیات، یا نه برای همگان پیش افتاده است میشه فطریات، یا نه یه ویژگی های خاصی داره که هر که تو اون ویژگی قرار بگیره ببینه همینجوری هست، مثل مجربات آب رافعه تشنگیست، کی هست که ندونه؟ توجه میکنه؟ گفتن اینا پس معلومه که چی؟ اندیشه ورزی زیاد لازم نداره، لازم نیست میگو بخوره تا مغزش تقویت بشه تا اینا رو بفهمه. توجه میکنه؟ تجشم استدلال لازم نداره، نه اینکه استدلال لازم نداره، سختی استدلال لازم نداره ولو به اندازه یک دهم ثانیه باشه. همین که به ذهنش اومد حتی وسط خودش میاد دیگه. پس بنابراین چون که تجشم استدلال نداره اینا را بدیهی تلقی میکنن، نه اینکه فی الواقع بدیهی باشه. پس چی تر کاسه مونده؟ دوتا، اولیات و حسیات، به حس ظاهر یا به حس باطن، خودش دو اسم حسیات دیگه. بعد اشاره میکنه دو تا تکاسه مونده، اما یکی از این دو تکاسه یا تحتقاری ها گزارای جزئی هستند، از اون جهت که جزئی هستند در علوم کاربرد ندارن، گرچه زمینه علم را فراهم میکنن اما مستقیم کاربرد ندارن، چون که علوم دنبال قواعد کلیه، گزارای شخصی قاعده کلی نیست. ولذا میگه بل عمده یل اولیات. به نظر میرسه که شیخ اشراق سه قسمی کرد، به خاطر اینست که میخواد بگه بعدها یواش یواش به طور رسمی شاید تو علامه، من غیر از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این اصطلاح را ندیدم، ولی محتواش هست. محتوا چیه؟ اینه که آقا یه سری گزاره‌هایی داریم فی الواقع قیاس دارن، اما در قیاس داشتن نیاز به تلاش فکری که خودت را به رنج اندیشیدن بیاندازی نداره، اینا رو میگیم بدیهیات ثانویه. بدیهیات ثانویه یعنی چی؟ یعنی همون به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی لیستا من المبادع، اونایی که واقعا مبدع نیستن اما مبدع تلقی میشون، اینا هم میگیم بدیهی نیستن، بدیهی تلقی میشون، بدیهی ثانوی در رتبه دوم. یعنی چی؟ یعنی به هر حال یعنی استدلالی فی الواقع دارم. خب کاری که جناب شیخ اشراق انجام داده اینه که آقا حدسیات که تا دیروز معروف بود و اون دسته مطلوب هایی که هر موقع مواجه با اون بشیم حد بسط آن کشف می شود، این را شما بیا تعمیم بده، بگو مجربات هم همینجوره مصداقی از حدسیاته، متواترات هم همینجوره مصداقی از حدسیاته. پس بدیهیات ثانویه را نبگو مثل اولیاته، توجه بکنی، و نبگو مثل نظریات مکتسبه، بگو علم یا فطریه که همون اولیات باشه، یا حسیات باشه به حس ظاهر یا حس باطن، یا بگو چی؟ نظریه. این وسط یه چیزی دیگه داریم، هم از این گویا بهرمنده و در این حال این نیست و هم گویا از اون بهرمنده در این حال او نیست، گویا در این حال او نیست، حقیقتا نه مکتسبه ولی گویا مکتسب نیست. اینا رو بگو حدسیات. ملا صدر رو همین بیان رو هم اجمالا از شیخ اشراق پذیرفته و در مقام بیان گفته، تو التنقی البته فرموده است که علم یا فطریه یا حدسیه و یا مکتسبه. این بیان را داره. نکته ای که ما در اینجا نسبت به این مسئله بایستی توجه بکنیم، نکته ایست که جناب ملا صدر، ما تو این منطق متعالی در نظام صدرایی این بحث را آوردیم، این هست که ملا صدر در بعضی از آثارش، فکر کنم تو اسفار باشه، من به اینجا باز هست، که آقا همونطوری که برای رسیدن به مطلوبات نظری ما نیاز به اندیشه داریم، مطلوبات نظری که با اندیشه به مطلوب میرسیم، بایستی چیکار بکنیم؟ حرکت اول را انجام بدیم، فکر طبق بیان حکما. حالا المنطق اومد سه مرحله ای کرد، اصل فکر را و دو تا مقدمه براش درست کرد، اما منطق دانای ما دو مرحله ای میکردن، میگفتن چی؟ حرکت در معلومات و رفتن به سوی مطلوب. این رفتن به سوی مطلوب را بخش دوم حرکت میگیرن. پس رفتن و گشتن توی معلومات یک، رسیدن به مطلوب، رسیدن یعنی چی؟ یعنی حرکت دوم. بلا بری اونجا عرض بگردی که فایده نداره، که صرفا رفتی تو دانش، گشتی تو قفسه های به اصطلاح ذهن خودت معلومات رو بالا پایین کردی، صرف بالا پایین کردن، هر چی بالا پایین بکنی این کتابخونه ذهنی خودت را، اگر روزنه‌ای پیدا نکنی که از اون روزنه دوباره مقصد شما به عنوان معلوم پیدا نشه، که به مطلوب نرسیدی که. پس بخش دوم داره حرکت، توجه میکنی؟ پس این دوتا بخش، بخش اول چه کاره است؟ مهم این نکته است که آقا بخش اول زمین ساز شما هست و شما را مستعد می کند تا دهنده علم از بالا علم را تنزل بده و به شما برسانه. و همانطوری که برای اینکه انسان مستعد بشه از واهب العلم به اذن الله تبارک و تعالی علم سرازیر بشه، همانطوری که اندیشه زمینش رو فراهم میکنه، یعنی بخش اول حرکت گشتن تو میان معلومات، این گشتن تو میان معلومات انسان را آماده میکنه، به تعبیر ابن سینا تفکر خود نوعی تضرع در برابر خدای تبارک و تعالی است، داری تضرع میکنی از او خواهان علمی، تفکر نوعی تضرع است، با این تضرع مستعد میشوی، استعداد که تام شد از سوی واهب العلم به اذن الله تبارک و تعالی، اینجا امساکی نیست، پس شما ظرف علمی می شود که از بالا به سوی شما نازل میشه. میگه همونطوری که تفکر زمینه را فراهم میکنه تا ظرفش به اصطلاح علمی شما علم درش قرار بگیره، سیر سلوک باطنی و درونی هم انسان را مستعد می کند که قرب الهی کسب کنه و در اثر این قرب الهی استعداد پیدا می کنه، ظرف علمی او شایستگی پذیرش علم از سوی با اله را هم پیدا بکنه و بیاد و حس از این قبیله. ولذا عرفا خیلی از مسائل را حدس میزنن به جای اینکه فکر بکنن. فکر کردن یک نوع زمین سازی است تا واهب و صور علم را بدهد، تصفیه باطن کردن نوع دیگری از استعداد در خود ایجاد کردن است تا واهب و صور علم را بدهد. ولذا جناب ملا صدرا به این نکته توجه داره که بخشی از علوم ما که نسبت به افراد عادی نظری هست، بایستی با اندیشه کسب بشه، ممکنه از طریق سیر باطنی کسب بشه. کما اینکه ادعای معمولی بدونی که سیر باطنی بکنن به دلیل قوه حدسیه بالایی که خداوند در نهاد اینا قرار داده حدس میزنن به طور معمولی مثل امثال ابن سینا، نه، اونایی که اهل اندیشیدنم نیستن به دلیل فطرت پاکی که داشتن و این فطرت را در عبودیت قرار دادن، سیر سلوک باطنی پیدا کردن، باز اینا هم دارای قوه حدسیه بیش از آنچه که ابن سینا حدس میزنه پیدا میکنن و حقایق را اینگونه دریافت میکنن. و از این جهت اومدن گفتن یا فطریه که همگان دارن این علم را، یا حدسیه که عده قلیل در فضای اندیشه میبایستی برسن، بدون اندیشه حد وسط را مثلا کشف میکنن میرسن، و عده کثیر دیگر، البته تعدادشون قلیله اما نسبت به خودشون کثرت دارن، اونایی هستن که سیر سلوک باطنی دارن، اینا هم بالحبس میرسن. و یه سری از معلومات داریم که معلومه با اندیشه داریم میرسیم، چه به اصطلاح ابن سینا باشه با اندیشه میرسه، چه عارف باشه با استدلال اندیشه میرسه، و چه انسانهای معمولی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله.